نیست و درآمدی که از این راه به دست میاد این اکل مال به باطله و حلال نیست.
خودکاری را از شخصی امانت گرفتم، قرار شد بنشیند تا برگردم و به ایشان تحویل دهم، ولی ایشان رفته بود و من هم این شخص را نمیشناسم. وظیفه‌ام چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی توضیح دادن:
در فرض سؤال این خودکار مجهول المالک حساب میشه. اگر از پیدا کردن صاحبش ناامید هستین، میتونین از طرف او به فقیر غیر سید این خودکار رو صدقه بدین.
مقداری پول در بانک دارم و سودش رو میگیرم، آیا به اصل پول و سود آن خمس تعلق میگیرد؟ فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را این گونه گفتند:
پولی که تو بانک گذاشته میشه و سودش اگر تا یک سال در مخارج زندگی مصرف نشه باید خمسش داده بشه، مگر اینکه تامین احتیاجات آینده انسان متوقف بر این پسنداز باشه که به این پول خمس تعلق نخواهد گرفت.
در روزه های مستحبی آیا مجازیم بعد از ظهر و قبل از غروب آفتاب افطار کنیم یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی برای ما فرستاده و پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس رو در این باره بشنوید.
در سوالی که فرمودن در روزه مستحبی اشکالی نداره، بعد از نماز ظهر هم بخواد روزش رو افطار بکنه مانعی نداره و میتونه این کار رو انجام بده در روزه مستحبی که فرمودن.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی درباره خمس. این خانم محترم نوشتند: من بازنشسته فرنگی هستم و همسرم چند سالیه که بیکار هستند. حقوقم را برای تهیه جهیزیه دخترانم هزینه می کنم و حتی مبلغی برای خورد و خوراک هم نمی ماند. آیا پرداخت زکات فطریه و خمس بر ما واجب است یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شمس را در پاسخ بشنوید.
اگر این مبلغی که به عنوان حقوق دریافت میکنن کفاف زندگیشون رو نمیده و معونه‌ای که در زندگی دارن من جمله برای جهیزیه دخترشون که از ضروریات بر عهده پدر و مادر هست هزینه میکنن و امور دیگر و با توضیحی که ایشون دادن و فرمودن که حتی برای خورد و خوراک هم دچار مشکل در طول سال میشون، در این شرایطی که گفتن با این قیودی که بیان کردن نه اشکالی نداره و بر اینها واجب نیست که بخوان پرداخت کنن.
اگر شوهری پول خرجی برای زنش کنار نذاره تکلیف چیه؟ آیا در این صورت زن مجاز از جیب همسرش پول برداره؟ البته مرد خونه فقط بابت خورد و خوراک پول میده. لطفاً طبق نظر مبارک حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتن:
اگر در حد اضطرار باشد این زن میتواند مقداری رو از پول همسر برداشت بکنه. دارم عرض میکنم که تأکید میشه که در حد اضطرار، یعنی چیزهایی که ضرورت هست در زندگی، یعنی فقط خوراک رو میده اما برای لباس نمیده، برای رفت آمدهای ضروریش نمیده. خب این زن میتواند در حد ضرورت میتونه برداشت بکنه.
ببخشید، من از نظر روزه سنم هم بالاست، چند سال روزه نمیگیرم ولی کفاره رو میدم. ولی یادم اومده که در زمان یا سال اول روزه گرفتنم بود یا دوم، یادم اومده که همینطور روزه رو خوردم بدون عذر و بهانه و اینا. حالا این خیلی عذابم میده. یک دو روزه های قضای موقع بلوغم تو خانواده بودم که مادرم خیلی تکیه میکرد به نماز و روزه، هم یادم نمیاد که من زمستون روزه باشم. حالا همینطور عذاب میکشم، نمیدونم چی کار کنم، میخوام گردنم هم نمونه.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای میشنویم.
اون مقداری که یقین دارید که روزه خوردید و غذاشم نگرفتید، یا یادتون نمیاد غذاشو گرفتید یا نه، ولی یقین دارید که مثلا چند تا روزه رو خوردید، این روزه ها رو باید وصیت کنید که براتون بگیرن. حالا که قدرت روزه گرفتن خودتون ندارید، وصیت کنید که براتون بگیرن. این یک. نسبت به کفاره اون روزه هایی که عمدی خوردید، که برای هر روزی یا باید 60 تا روزه گرفت یا 60 تا فقیر رو اطعام کرد یا به هر کدوم یک مد طعام داد، یعنی 750 گرم برنج یا گندم رو بخریم و به هر فقیری 750 گرم بدیم تا 60 تا فقیر برای هر روزه عمدی که خوردیم. علاوه بر این، چون غذای روزه رو تا ماه رمضان بعدم نگرفتیم، کفاره تأخیر هم یک مدت عام، یعنی یه دونه 750 گرم برنج یا گندم رو بخریم و بابت تأخیر غذای روزه هم به فقیر بپردازیم. این کفاره ها رو الان بپردازید، برای غذای روزه هم وصیت کنید.
در کوی حقیقت که جان بردازی، در کوی حقیقت که جان بردازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، قادر گذر زمان بدان بردازی.
دوستان گرامی و هموطنان عزیز و ارجمند، فرصتی دیگر از برنامه زمزم احکام به پایان رسید. انشالله که مباحث این برنامه رو پسندیده باشید و مورد استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و به اطلاعتون میرسونیم شماره تلفن های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 برای طرح سوال های شرعی شما عزیزان در اختیارتونه. اگر مایلید از طریق پیامک سوال هاتون رو برای ما بفرستید، به شماره پیامک 30553 میتونید پیامک ارسال کنید و سوال هاتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار بدید. با سپاس از همراهیتون، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت.
بسیار ممنونم از دوست خوبم آقای موسوی نژاد و همکارانمون در برنامه زمزم احکام. تکرار این برنامه رو میتونید فردا 27 شهریور ماه سه‌شنبه ساعت 4:20 دقیقه بامداد بشنوید. هنگام اذان ظهر در شهر مقدس قم ساعت 13:01 است. از شما دوستان عزیز التماس دعا دارم و از مرحوم بهجت پرسیدن چه کار کنیم به مقام معنوی برسیم. فرمودن نماز اول وقت بخونید. گفتن منظورتون نماز با حضور قلبه؟ فرمودن که نه، نماز اول وقت بخونید. انشالله که خدا توفیق نماز اول وقت به هممون عنایت بکنه. تا آسمان ویژه برنامه اذان ظهر رو تقدیمتون میکنیم به مدت 38 دقیقه. دوستانم در کنار شما هستند و حال و هوای معنوی براتون رقم خواهند زد. التماس دعای خیر، تا آسمان رو دعوت میکنم بشنوید.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
أغثني
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
سيدي
أجرني
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي أغثني
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش. همراهان عزیز تا آسمان سلام. توفیق داریم تا در ظهر دوشنبه 26 شهریور و 7 محرم با این برنامه از آنگاهی در خدمت شما مؤمنان خداجو باشیم. ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت رو تسلیت میگیم و برنامه رو به سخنی گوهربار از اون امام همام مزین میکنیم که فرمودن ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا وامانده باشد.
وا حسینا 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 شیعتی ما شربتم عذب ماء فاذكروني شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني فاندبوني صارخينا وحسينا وحسينا
نیایشگران گرامی، قبول باشه عزاداری هاتون در این روزها و شبهای عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. از همه شما دوستان التماس دعا داریم. عزیزان، از مهمترین عوامل بعثت پیامبران و فرستادن کتاب‌های آسمانی هدایت و راهنمایی خرد انسانی به صراط مستقیم و پشتیبانی از اون در برابر وسوسه‌های شیطانی و طغیانگری نفسانی. بنابراین لازم با تأمل و تفکر و تعقل در وحی الهی و کتاب هدایت بخش قرآن راهکارها و هدایت‌های این کتاب ارزشمند رو در پشتیبانی از تعقل و ابزارهای مهار غرایز و امیال حیوانی به کار بگیریم. شکی نیست که غرایز و هوس‌های انسانی اولا چون با طبیعت او هماهنگی داره، گرایش انسان به اونها قوی تره و ثانیا دشمن قسم خوردی انسان یعنی شیطان با بهره گیری از انواع ابزارها و فرصتها در انحراف او تلاش بسیاری میکنه و با تشویق و ترغیب او به شهوات نفسانی هم مانع توجه انسان به ابعاد معنوی میشه و هم غرایزی مثل جاه طلبی، دنیا پرستی، خودخواهی و شهوترانی رو در انسان تقویت و حاکم میکنه و اینگونه او رو به گمراهی و انحراف میکشونه. انسان میتونه از طریق انس با خدا و معنویت بر شیطان نفسش پیروز بشه و به اوج سعادت برسه.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم الهی الهی حجاب ها را از را بردار و ما را به ما الهی 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 الهی
ای پروردگار بزرگ، چیزی نمییابم که آن را از تو خواسته باشم و عطایم نکرده باشی. صدایی نبوده است که از حنجری نیازم برخواسته باشد و بی پاسخش گذاشته باشی. تو منتخای خوبی و رأفتی، ولی من هنوز در مسیر بندگیت گامی سزاوار ننهادم. مرا دریاب و در شمار بندگان صالحت قرارم ده.
خدایا ز درگاه لطف و عطایت مرانم که بس بی پناه ره دیگری را به جست و ندانم اگرچه سراپا گناهم.
دوستان، همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. در کتب معتبر تاریخی نقل شده که در شب عاشورا کارهای مختلفی انجام شد، از جمله برداشتن بیعت از جانب امام علیه السلام، اظهار وفاداری یاران و اصحاب هنگام برداشتن بیعت، نشان دادن جایگاه اصحاب در بهشت بعد از اظهار وفاداری، کندن خندق دور اردوگاه، بازدید امام از تپه‌ها و بلندی‌های اردوگاه و پیوستن افرادی از سپاه عمر ابن سعد به امام. اما از همه مهمتر این بود که امام به برادر بزرگوارشون حضرت عباس علیه السلام فرمودن: امشب را از دشمن مهلت بگیر تا به مناجات و دعا و نماز و قرآن بپردازیم.
اقیم الصلاة لذکری
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه توجهتون رو جلب میکنم به سخنان حجت الاسلام و المسلمین کریمی مهرجردی با موضوع سبک زندگی قرآنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و آله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. در موضوع سبک زندگی قرآنی و اسلامی داریم بحث میکنیم. بحثمون رسیده به ازدواج و اینکه ازدواج باعث غنا و بی‌نیازی می شود. ازدواج در اسلام به دو صورت است، دو نوع است. یکی ازدواج دائم است که ازدواج دائم با ایجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد تحقق پیدا می کند، واقع می شود. و این زندگی مشترک، یعنی زندگی مشترک دائم، با یکی از دو چیز پایان می‌یابد، یا طلاق یا مرگ یکی از زوجین. این یک نوع. یکی هم ازدواج موقت است که در روایات بهش اشاره شده، در قرآن کریم هم بهش اشاره شده به عنوان ازدواج متعه، که اون هم راهکار و شرایط خاص خودش را دارد. اون چیزی که مهم است این است که اسلام برای استحکام این پیوندهای زناشویی چه ازدواج دائم باشد و چه ازدواج موقت باشد. توصیه هایی دارد، دستوراتی دارد، بسیار هم مؤکد است. حدود وظایف مرد و زن رو معین فرموده است. می فرماد در ازدواج دائم اون چیزی که وظیفه زوجه است تمکین است و همچنین در ازدواج موقت تمکین است و حسن معاشرت، و الا زوجه ناشزه است و نشوز احکام خاص خودش رو دارد. و وظیفه مرد در ازدواج دائم و موقت فرق می کند. در ازدواج دائم خوراک و پوشاک به عهده مرد است، مسکن در حد معمولش به عهده مرد است، خوش اخلاقی و حسن معاشرت به عهده مرد است، گذشت از خطای زوجه از وظایف زوج است، رعایت عدالت در مسائل همخوابی خصوصا در صورت تعدد زوجات، اینها از وظایف زوج است. اما در ازدواج موقت هرچند که طلاقی وجود ندارد و مرد مسئول هزینه زندگی زوجه نیست و این دوتا بزرگوار از یکدیگر ارث هم نمیبرند، اما اون چیزی که مهمه این هست که مهریه و صداق باید باشد، الزامی است و ذکر مدت هم ضروری است و هر شرطی که در ضمن عقد هم اونها تعهد میکنند و قبول میکنند برای طرفین باید اجرا بشود. یک نکته باریک بنده عرض بکنم و اون این که مشروعیت ازدواج مدت دار، این از ویژگی های فقه جعفری است صلوات الله و سلامه علیه. سایر مذاهب اسلامی این رو مباح نمیدونند، اما اون چیزی که مهمه و از تاریخ معلوم است و خودش رو نشان داده این هست که این نوع ازدواج در صدر اسلام مشروع بوده و هیچ مجتهدی هم به ممنوعیتش فتوا نداده، منتها با رعایت شرایط باید حال و روز زوج و زوجه صالحه را مراعات کرد، باید شرایطی که هست این شرایط رو باید ملاحظه کرد. هرچند خوشرفتاری مختص زوج یا زوجه نیست در جامعه اسلامی و در سبک زندگی قرآنی، یعنی همه باید خوش اخلاق باشن، همه باید خوشرفتار باشن، همه باید خوشگفتار باشن، حرف که میزنه مؤدبانه حرف بزنه، هرچند این جنبه مادی بودن انسان نمیگذارد چنین اتفاقی بیفتد که یعنی همه خوشرفتار باشن، همه خوشگفتار باشن، این امکان نداره توی جامعه. اما میفرماد که هر کسی به سهم عقل و شعور خودش و به سهم فهم خودش باید در این زمینه تلاش کند. تلاشش تا چه اندازه باشد؟ تا اونجایی که میفرماد باید شبیه پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در اخلاق بشود. خب اخلاق پیغمبر اکرم مگه چجوری بود؟ اخلاق پیغمبر خدا این بود کان خلقه القرآن، یعنی اگر قرآن را میخواستیم به شکل یک انسانی مجسم کنیم پیغمبر خدا مجسم میشد. خب زوج و زوجه چجوری باشن؟ شما باید همینطوری باشید، این پیغمبر شماست. خوش اخلاقی، خوش رفتاری در خانواده و در اجتماع از وظایف آقایان و خانم هاست و در خانواده از وظایف زن و مرد است. انشاءالله مطالب دیگری هم در همین رابطه هست که در برنامه آینده به محضر مبارک شما عزیزان تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به سوی خدا می رویم،
چاره ای نیست از این که باید به سوی خدا برویم.
به سوی خدا می رویم،
اگر به سوی خدا نرفتیم موانع هم اگر رفت بشود موقتا رفت می شود، دائما رفت نمی شود. باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل، و از این مستغنی نخواهیم بود و بدون این کار ما تمام نخواهد شد.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
وأما من خاف مقام ربه
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوي.
همنوا با قاری محترم جناب آقای حسین یزدان‌پناه آیات 23 تا 27 از سوره مبارکه احزاب رو زمزمه می‌کنیم و به استقبال نوای ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم می‌ریم. وقت اذان امروز ساعت 13:01 است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم